زندگی داشت به روال عادی باز می گشت. به جای وظایفی که کیمیا خاتون در حرم داشت، حالا باید خانه خود را تمیز می کرد و برای شویش غذا می پخت. با این که پیش می آمد که یکی دو شب هم به خانه نیاید، اما انتظارش از همسرش این بود که در خانه باشد و وظایفش را نیز انجام داده باشد. در آن روزهای بلند، مقدار کاری که او داشت، بخش کمی از وقتش را پر می کرد. بقیه را مجبور بود به کاری بپردازد که مردش اصلاً خوش نداشت. یعنی وقت گذراندن با مادرش و بچه ها و اوجی و دای خانم در حرم. شمس بارها نارضایی خود را از این کار به کیمیا اظهار کرده بود. او در زندگی فقط یک زن را دوست داشت، آن هم کیمیا، وگرنه به زنان اعتماد نداشت و آنان را مایه شر می دانست. به خصوص که خوب می دانست زنان آنجا دلخوشی از او و این وصلت ندارند و همیشه می توانند با حرفهایشان کار را بر او دشوار کنند. از طرف دیگر غیبت‌های بلند و وقت زیادی که او به مجالست مولانا و مریدان می‌گذراند و نیز مجاورت حرم با خانه‌اش که در صفه مدرسه بود و حتی نورگیرهایش به لحاظ شرعی فقط به حرم باز می‌شدند، تحریم همسر نوجوانش بی‌ارج و بی‌فایده بود. هر بار که پا از خانه بیرون می‌گذاشت، این فکر که عیالش بلافاصله پشت سرش راهی حرم می‌شود، مثل خاری پای آزار خوشبختی درخشان و نویافته‌اش بود. و اگر افق دغدغه‌ها در همین حد محدود می‌ماند، دندان روی جگر می‌گذاشت و به پاس همه شور و وجدها این گذشت را بر خود هموار می کرد. اما مشکل اصلی از جای دیگری آب می خورد. چندی بود که برق غیرت داشت جانش را به آتش می کشید. دو ماهی از وصلتش نگذشته بود که به حکم همسایگی او باید تحمل می کرد که پسر جوان و برازنده خداوندگار علاءالدین محمد که شهره کمال و جمال نیز بود، هر روز به بهانه دیدار والدین از برابر ایوان خانه او بگذرد و وارد حرم شود. و او که خود سخت سوخته عشق بود، بوی آن را از هزار فرسنگی در می‌یافت. از شایعات در گوشی پیرامون این دو جوان که همبازی و مونس هم بودند، چیزی نشنیده بود. یعنی کسی را زهره آن نبود که در باب این گونه مقولات با او سخن براند. اما او موهایش را در آسیاب سفید نکرده بود. چندان زیرکی داشت که فقط از چند حرکت نامحسوس جوان توجه خاص و کشش انکار ناپذیر او را به همسرش بی هیچ نشان آشکاری دریابد و هرچند آنها همبازی و همخانه و مونس کودکی هم بودند و الزاماً محبتشان در خور سرزنش نبود و او با همه حساسیتش نتوانسته بود شاهد رفتار قابل سرزنشی میان آن دو باشد، اما کار از محکم کاری عیب نمی کرد. غیرتش بر نمی کشید که این جوان برومند با هر سودا و انگیزهی خوب یا بد دوروبر خانه و همسرش بپلکد. وجود و حضور او در آنجا آرامشش را مختل می کرد. خاصه این که علاءالدین برخلاف آن برادر دیگر از همان ابتدا در زمره علمداران مخالف او دشمنیش را آشکار کرده بود. هیچ یک از دو طرف نیز سعی یا انگیزه‌ای در ترمیم با پوشاندن این رابطه تیره و دشمنانه نداشت. حالا این یک باید هر روز با بیچارگی ناظر تجاوز آن یاغی سرکش و رهزن دل به حریمی باشد که کیمیای سعادتش را در خود جای داده بود. دم هم نمی توانست زدن و این با طبع پرخاشگر و بی‌ملاحظه او تعارض بسیار داشت. تا کی سکوت کند؟ چقدر دندان روی جگر بگذارد و از طرق مختلف نارضایتی خود را محترمانه به این جوان ابراز دارد و او به روی خود نیاورد. کار داشت به تدریج بالا می گرفت. وسواس خلیده به جانش دیگر حتی برون از خانه، در سفر یا در مجلس میهمانی و قوالی و سماع نیز نیمی از حواسش را به گذرگاه برابر ایوان خانه‌اش معطوف می داشت. گاه ناگهان مثل جن‌زده ها بر می خواست و خود را به خانه می رساند تا ببیند چه خبر است. و وقتی همه چیز را در امن و امان می یافت، شیطان را لعنت می فرستاد و خود را ملامت می کرد که چگونه دست خوش چنین وسواسی شده است. کیمیا را به نواختنی خوشنود می کرد، اما خود سر به گریبان و بدخلق باز می گشت و می دید که شرم و بیزاریش از خود دارد به تدریج تشدید می شود. حضور خطرناک آن قامت رعنا و خط سبز که مثل یوز آنجا می پلکید و با چشمان مشتعل خود او را آنطور دشمنانه می نگریست، آشوبی در ذهنش برپا کرده بود. باز همه درس مدرسه و مصاحبت فرزانگان و نصایح استادان و پند و اندرز میراث گذشتگان را در ذهنش مرور کرد تا بلکه آرامشی دست دهد. نشد که نشد. پای استدلال نه در عشق که در نفرت هم چوبین بود. باید خود را از عاقبت شوم این تشویش می رهانید. یک بار به کیمیا گفته بود که به زودی دست او را خواهد گرفت و از آنجا خواهد برد. اما کیمیا که خاطره بی بی جان مثل برق در ذهنش جا گرفته بود، گفته بود این یک کار را نمی تواند با او بکند، حتی به قیمت مرگ یا طلاق. می دانست که خداوندگار هم هرگز برای رفتن کمکش نمی کند. هرچه بیشتر در ذهنش دنبال چاره می گشت، کمتر می یافت. در بد دامی افتاده بود. با همه رندی و جسارت پرده‌دری و صراحتی که گاه در او تا حد وقاحت پیش می رفت، با نور چشم و فرزند حضرت مولانا که محبوب قلوب و مورد احترام و تکریم همه مردم قونیه بود و سلطان المدرسین لقب داشت، چه می توانست بکند؟ آن هم در شرایطی که جوان به ظاهر فقط برای دیدن دایه و مادر بزرگ و خواهر و برادر و سایر بستگانش به حرم می رفت. این تنها معبری بود که از مدرسه به حیات حرم خداوندگار راه داشت. نمی شد به او تکلیف کرد که کوچه را دور بزند و از در زنان تردد کند. اما این رفت آمد به هر قیمتی که بود باید قطع می شد. هرچه گشت هیچ دلیلی برای اعتراض به عبور علاءالدین نیافت. پس تنها یک راه می ماند. انگیزه را باید می کشت. پای خود مرغ را باید می بست. اگر پیر بود و میهمان بود و مدیون بود و زورش هم به آن شاهین جسور نمی رسید، اختیار ماکیان خانگی خود را که داشت. این موقتاً تنها چاره‌ای بود که به عقلش رسیده بود. سرانجام روزی به رغم میل باطنیش در رنجاندن کیمیا اعلام داشت که نباید بدون مجوز او پای از چهارچوب در بیرون بگذارد و دیدار هر یک از اهل خانه را اعم از زن و مرد بجز در موارد خاص و با حضور خودش یا شخص مولانا بر او حرام شمرد. بعدها اگرچه می دانست که زن در روزهای دور بودنش از شهر به حرم تردد دارد، اما چشمهایش را به گناه او می بست و می گذاشت این کار را در عین ممنوعیت انجام دهد. این دستاویز او را طلبکار می کرد. می توانست در هر فرصت مقتضی به بهانه سرپیچی از فرمان شوی به او درس‌های سخت و سخت‌تر بدهد، بیان که اعتراض اطرافیان را محلی در اعراب بماند. با این همه در خود می پیچید. یک عذر شرعی برای نشخار عوام را کافی بود، اما او با درون هوشیار و بیقرار خود چه می کرد؟ هنوز اندک زمانی از قرار جدید نگذشته بود که حسی به او می گفت می رود که دوران شادکامی به سر رسد. می دید که زن هر روز پژمرده تر و بی‌حوصله تر می شود. اما او با همه دانشی که یک عمر اندوخته است نظاره‌گر و پای در گل است. اینجا دیگر هیچ یک از ریاضت‌های معنویش که سالها در خانقاه‌های سراسر گیتی به کف نفس و تسلط بر خشم و حسد و وسوسه و وسواس و جز در راه خدا نیندیشیدن و جز از او نترسیدن و توکل خالصانه و رها شدن در تقدیر و خواندن ذکر و دعا و توسل به ایثار و بخشش و عشق بی انتظار تخصیص یافته بود و به پشتوانه تک تک آنها به مراتب عالیه و منازل قایی طریقت دست یازیده بود، یاریش نمی دادند و در عمل بازیهایی کودکانه بیش نمی نمودند. خود را نهیب می زد که چه خوش گفته است آن شیخ کامل به آن دیگری که در پس کوها در بیابانی عزلت گزیده بود و طی منازل می کرد. او گفته بود اگر راست می گویی و زهره داری و اگر انسان کامل خواهی شدن به میان انسانها باید آمدن وگرنه در میان ددان که خود انسان کاملی. چه راست است و چه سخت است اگر پای امتحانی حقیقی در میان باشد. فرزانه تر از آن بود که نبیند در چه دام بلایی گرفتار آمده است. مستأصل بود و هراس برش داشته بود. به وضوح می دید که هیچ کس در مقام سرزنش نیست جز این عشق بی امان که او را چنین مقهور دیو حسد کرده است. این عشق از قلندر مست و بی‌پروایی که او بود، گدایی جبون و محتاج نیم نگاه معشوق که جز به ملاحت چشم برونه می دوخت ساخته بود. روزی هزار بار می مرد. عشق نفسش را بریده بود و دم به دم حلقه زندگی را بر او تنگ تر می کرد. به چشم خیش می دید که درخت خرم سعادتش دست خوش خزان است. وه که عمر شادکامی چه کوتاه بود. از بهار هم کوتاه تر. گاه می اندیشید که چیزی تغییر نکرده است و فقط این خود اوست که بیقرار و دچار توهم است. بیشتر که دقیق می شد می دید دیوی در درونش زنجیر گسیخته است که البته باید مهار می شد. تا دیر نشده بود باید کاری می کرد. دیگر نمی توانست ساکت بنشیند و شاهد مرگ عشقی باشد که طعمی شیرین و بعدی تازه از زندگی را به او شناسانده بود. می گفت همه این فاجعه زاده بی ملاحظگی جوانکی سرکش است که یا سودایی خام در سر می پزد یا به فرض توهم صرفاً برای ملاقات والدین به حرم رفت و آمد می کند. اما من عاشقم و حسود و نمی خواهم او را اینجا ببینم. او باید رعایت کند. دهان مردم را که نمیتوان بست. اگر مردم بر این پندار روند که این جوان را با عیال من کاری هست و نقل ما نقل محافل شود، آن وقت دیگر چاره اندیشی بی ثمر است. دوست مرا بیرحمانه به این بوته آزمایش کشانده و من خود کار را باختم و نه فقط کار را، بلکه همه آن عمر پرمشقت و ماجرا را که با کتاب و مدرسه و طلب و جستجو گذراندم. اینجا دار عمل است و تا به حال هر آنچه دیگر بود سراسر ادعا بوده است و بس. برای اولین بار در زندگی از نگاه‌های دیگران واهمه داشت و از تصور این که درباره اش چه می اندیشند، آتش خشم در جانش می افتاد. پس کجا شد آن وجه کبریایی؟ از آن پس باید جایشان عوض می شد. خداوندگار مراد و شیخ و او مرید و طلبه می شد. کفشهایش را جفت می کرد و خاک پایش را به چشم می کشید. او برنده بازی بود. او در امتحان اخلاص و سعی و پاک باختگی و رهایی گوی سبقت را از وی رو بوده بود. با رنجی وصف ناشدنی می دید که دیگر این حرفها هم کمکش نمی کنند. و ثانیه‌ای غافل از این که معشوق کجاست و چه می کند نیست. حسد و غیرت و تعصب شعله در خرمن پارسایی و دانش و کمالش زده بود. دیگر نمی توانست طاقت بیاورد. چند بار عمدن بر سر راه رقیب خیالی سبز شد و تلویحاً اشاراتی کرد. جوان که بیزاری از نگاهش می ریخت، گذشت و پاسخی نداد. مار خشم درونش هر دم پیچانتر می شد. عاقبت در غروبگاهی مسلح و ستبر بر سر راه او ایستاد. چون جوان آمد که باز بی اعتنا به او عبور کند، راه را بر وی بست و صراحتاً تذکر داد که رفت آمد او از این راه باید به حساب و اندازه باشد. و این طور نیست که او هر وقت بخواهد بتواند از مقابل خانه و حریم حرم او عبور کند و اگر رعایت این تحریم را نکند هر چه ببیند از چشم خود بیند. فکر می کرد که به وقت تذکر داده است و انتظارش هم از فرزند تربیت شده ی حضرت خداوندگار چیزی نبود جز رعایت حرف و احترام به خواسته او و چنین نیز شد. شایعه این تهدید عجیب و جسورانه مثل رعد در قونیه صدا کرد و مردم، طالب علمان، حتی فتیان و اخیای آن را جایز و لازم ندانستند. دوباره زخم قدیم سر باز کرد. به خصوص که گروه بزرگی از مردم از اینکه دیگر بار با حضور شمس امکان بار یافتن آنان را به درگاه مولانا محدود و دشوار کرده بود، نسبت به او خشمی فرو خورده داشتند. تحریم علاءالدین دستمایه‌ای بود برای هیاهوی مخالفان به ویژه علما تا بر سر منابر فریاد برآورند غیرت کجاست؟ سبیلها را بتراشید و روبنده بیندازید. این چه فضیحت است؟ کجا دیده شده که مردی فحاش، ژنده پوش و آفاقی از در درآید و شیخ شهری را شیدایی کند و گل سرسبد حرم او دختر نوجوان و جمیلش را به بستر برد و پسر شیخ را نیز به گناه رفت آمد به خانه آبا و اجدادی تهدید و تحریم کند و خود به در نشیند و با دشنام و پرخاش برای دیدن صاحب خانه نیاز گزاف از مریدان فقیرش طلب کند و هیچ کس هم لبتر نکند. آخر تا کجا این غریبه را میدان جسارت می دهید؟